هلند خیلی سخت 3-2 لیتوانی رو شکست داد. لهستان و فنلاند هم بازیشون 3-1 شد. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با روی خط ورزش تا فردا ساعت 8:40 دقیقه. خدا نگهدار.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، روی خط ورزش رو از رادیو ایران شنیدید و در ادامه برنامه ها بریم سراغ خانه و خانواده. مدت این برنامه 60 دقیقه.
خانه و خانواده. در شرقی ترین طلوع خورشید، تو شکوه تراوت هر صبح منی، تو خودت صبح جهانی. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام. صبحتون، روزتون عالی. چقدر خوبه که همیشه کسی رو توی زندگیمون داشته باشیم که حتی وقتی نیست با فکرش لبخند بشینه رو لبمون. لبتون به لبخند شیرین. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ممنون که در 17 روز از شهریور ماه همراه خانه و خانواده هستید. خانه و خانواده مثل یه خونه واقعی و پر از مهره، جایی که از سر و سر ایران در اون جمع میشین تا از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. بریم سراغ موضوع امروز. قبلن و شماره تلفن خانواده و دوستامونو از بر بودیم، الان حتی بعضی همون شماره خودمونم وقتی میخواییم به کسی بگیم یکی به مکس میکنیم که چی بود اون دو رقم آخرش. قبلنا وقتی تو خیابون گم می شدیم با پرس و جو یا نشونه ها مسیر رو پیدا می کردیم و نشونی خیلی جاها رو مثل کف دستمون بلد بودیم. اما الان چی؟ بعضیامون بدون نقشه های مسیر یا به توی گوشیمون نمی تونیم مسیرهای ساده رو هم پیدا کنیم. یه جایی نوشته بود اگه مغزمون رو با چالش ها و مسئله های متفاوت مواجه نکنیم، ممکنه مغز ما کم کم تنبل بشه. به نظر شما چطوری میتونیم مغز پویاتری داشته باشیم؟ تقویت مغز با بعضی تمرین ها، انجام برخی چالش ها، قرار دادن مغز در مسیر حل مسئله میتونه باعث پویایی مغز بشه. اما برای این که بدونیم چطور میتونیم ذهن پویاتری داشته باشیم، لطفاً امروز برنامه خانه و خانواده و صحبت‌های کارشناس امروز برنامه رو تا انتها بشنوید. در برنامه امروز خانه و خانواده درباره تقویت ذهن با هم حرف میزنیم. شما هم اگه سوالی در مورد موضوع برنامه امروز دارید، حتما با ما در میون بذارید و به ما بگید شما برای داشتن ذهنی پویا چه راه و روشی میشناسید. راه ارتباطی برنامه همون دو خط تلفن همیشه گیست 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900. بهتر گزارش نوید دانشور، گزارشگر خانه و خانواده رو با دقت بشنوید.
فکر میکنید به نسبت گذشته ذهنتون پویاتر شده، متمرکزتر شده یا نه پراکنده تر؟
فکر میکنم پراکنده تر.
دلیلشو چی میدونی؟
راستش به نظر من فضای مجازی که این روزها یه جورایی نقش معاونت داره برای ذهن ما و توی خیلی از کارهای روزمرمون ازش کمک میگیریم، میتونه موثر باشه توی پراکندگی ذهن.
مثلا محاسباتو میتونی خیلی خوب انجام بدی اگه قرار باشه یه عددی رو توی مغازه‌ای به اضافه یه عدد دیگه بکنی، خوب انجام میدی یا سری میری سراغ ماشین حساب؟
بیشتر میرم سراغ ماشین حساب.
به این لحاظ فکر میکنی آیا ذهن مغشوش هست؟ خیلی چیزا رو نمیتونه حساب
کنه. بله. نمیدونم، بالاخره دغدغه‌مون زیاد شده دیگه. جوونا بالاخره کار و اینامون زیاد شده. تو من فضای مجازی هم زیاد نیستم واقعا. زیاد تاثیرشون فکر نکنم بذاره فضای مجازی.
منظورم فقط این نیست که حالا شما میری تو فضای مجازی و فرض کن میخوای یک چیزی رو محاسبه کنی، گوشی. میخوای یک چیزی رو بنویسی دوباره گوشی. دست به قلم نداری.
نبودم یه ذره آره ماشین حساب بیشتر به کارمون نمیومد. الان گوشی چون همش دم دسته سریع در میاریم ماشین حسابشو ساده میکنیم.
تا حالا فکر کردین تو این سنی که دارین ذهنتون پویاتر شده یا نه پراکنده تر شده؟
با این وضعیتی که هست نه پویاتر نمیشه.
چرا؟
درگیری فکری بیشتره، کارهای خورده زیاد شده، فکرمون بیشتر درگیره.
دقت کردی چند تا کارو این روزا با گوشی همراه انجام میدیم؟
آره دیگه الان نباشه اصلا لنگ میکنه.
این هوشمون رو ضعیف‌تر میکنه.
دقیقاً.
چه راهکاری داری که قوی‌تر نگهش داری؟
یه سری همین حساب کتابا رو تو ذهنمون باشه تقویت کنه. یه سری بازیای هست که مثل سودوکو اینا برای تقویت حافظه اینا
بازی فکری
انجام.
به نظرت چی کار بکنیم که ذهنمون دوباره فعال بمونه؟
والا نمیدونم، کتاب خوندن بد نیست، خوبه. من که خودم اصلا نمیخونم.
حفظ لغت، زبان،
اینا چی؟ اینا ماله به نظرم خوب باشه. کارمون سنگینه، زیاد وقت هم نمیکنم.
چه اقداماتی به ذهن خودت میرسه که ذهن رو پویا نگه؟
اگه وقت داشته باشیم همین کتاب خوندن، اگه وقتش رو داشته باشیم، ولی وقتشو نداریم.
فقط داریم کار میکنیم که خرج زن و بچه رو بدیم، خرج خونه رو بدیم.
مجال‌های کوتاهی که پیدا میکنیم چی؟ مثلا یه چیزو حفظ کنیم، سعی کنیم 4 تا لغت یاد بگیریم، ذهنمون رو بالاخره ورزش بدیم دیگه.
اگه باشه اونجوری خیلی عالی میشه، ولی جور در نمیاد. هر جور میری دنبالش نمیشه.
بعضیا این وقت رو به عنوان دلیل میگن، ولی بهانه است. چون طرفو وقتی نگاه میکنی میبینی در روز 2 ساعت پای تلویزیون هست، ولی میگه وقت نداری.
بله درسته، بیشتر وقتمون هست، ولی خب فکرمون درگیره.
گاهی ما آدم ها فکر میکنیم که داشتن یه مغز پویا، داشتن یه مغز که به ما هر روز کمک بکنه، به امداد ما بیاد، یه چیز عادی و دم دستیه. ولی میخوام براتون یه داستانک رو بگم که در این داستانک متوجه میشیم شاید خیلی از ما که به خیلی زیبایی ها فکر میکنیم، داشتن ذهن زیبا و داشتن مغزی پویا رو فراموش کردیم و باید دوباره بهش فکر کنیم. داستان ما از این قراره. میگفت هر روز صبح ساعت 6:30 از خواب بیدار می شد. مسیر همیشگی رو طی می‌کرد تا به محل کارش برسه. از لحظه ورود به محیط کار، کارهای روزمره و روتین هر روز رو انجام می‌داد. دقیقا مثل یه ماشین، بدون هیچ چالشی روزش رو پشت سر میذاشت و به خونه میرسید و فردا دوباره روز از نو و روزی از نو. تا اینکه چند روز پیش خبری خوند. عنوان خبر جالب بود: ذهنتان را ورزش دهید تا قوی بماند. توی خبر اومده بود که بر اساس تحقیقات مغز ما هم به ورزش نیاز داره. ورزش مغز مواجه کردنش با چالش هاست. حل کردن جدول، خوندن کتاب، یادگیری مهارت ها، همه اینها ذهن رو ورزیده میکنه و از اون طرف کارهای تکراری و روزمره و زندگی تکراری مغز رو تنبل میکنه و اون رو از حالت کاوشگر بیرون میاره. اون وقتی که ذهن هر روز ضعیف و ضعیف‌تر میشه. خلاصه از اون روز بود که تصمیم گرفت برای ورزش ذهنش قدمی برداره، قدمی برای تقویت ذهن. شما میدونید چطور میتونیم ذهنمون رو تقویت کنیم؟ دوستان، توی چند سال اخیر شما حس میکنید ذهنتون پویاتر و تیزتر شده یا برعکس کمی کند شده؟ مثلا قبلا توی حساب کتاب پول خرید روزانه مثل ماشین حساب سریع جمع و تفریق میکردین، ولی حالا باید سه بار توی ذهنتون مرور کنین و یا حتی از ماشین حساب گوشیتون کمک بگیرید. به این موضوع فکر کنین و به صحبت‌های امروز من و کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر زینب رحمتی، دکترای روانشناسی شناختی و پژوهشگر علوم شناختی گوش کنید. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
لطف کردید، ممنونم از حضورتون. خانم دکتر، قبل از هر چیزی خوبه که ما درباره روند تکامل مغز و مسیری که از کودکی تا بزرگسالی طی می‌کنیم بیشتر بدونیم. مثلا میگن بیشترین تعداد کلمات رو آدم‌ها توی سال‌های اولیه زندگی یاد می‌گیرن. این فرایند تکامل مغز و عملکرد مغز در دوره‌های مختلف رو برای ما لطفاً توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. بله، قطعا اینطوریه که مغز ما از ابتدای تولد شروع به رشد میکنه. بعضی از قسمت‌های اون خیلی زودتر رشد میکنن و بعضی از قسمت‌ها مثل نواحی پیش پیشانی مغز که مسئول فرایندهای عالی هستن، اینها ممکنه که حتی رشدش تا 25 سالگی یا در مواردی تا 30 سالگی هم ادامه داشته باشه. بنابراین قسمت‌های مختلف مغز ما توی فرایند رشد ممکنه که به میزان متفاوتی رشد بکنن و بعد از اون به تدریج این فرایند متوقف میشه و حتی رو به افول میره.
من خاطرم هست سالها قبل اینو خیلی میشنیدم که روند رشد و تکامل مغز و توانمندی اون از سنین جوانی ثابت میشه، یعنی دیگه به یه جایی میرسه که استاپ میکنه، سب دیگه چیزی تغییر نمیکنه و بعد کم کم در سنین سالمندی این کاهش پیدا میکنه. حالا جدید در مقاله هایی که ما ها مطالعه میکنیم بر این باورن که، یعنی پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که تغییر کرده و میگن مغز انعطاف پذیره و ذهن ما انعطاف داره، میشه براش هنوز یه کارایی کرد. این انعطاف پذیری مغز چه کمکی به ما در بزرگسالی میکنه؟ یعنی ما هنوزم میتونیم به دانشمون اضافه بکنیم، رشد بدیم، ذهن پویاتری داشته باشیم؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. این انعطاف پذیری مغز یا در واقع پلاستیک بودن مغز، مغز انگار همچنان تا پایان عمر این توانایی رو داره که تغییر بکنه و به هیچ عنوان ثابت نیست. درسته که ما میتونیم یه روند کلی رشد برای مغزمون در نظر بگیریم که تا یه جایی در حال رشده و از یه جایی به بعد این رشد متوقف میشه و حتی ممکنه رو به افول بره، اما خوشبختانه مغز ما توانایی تغییر رو حفظ میکنه. و اصلا تمام کارهایی که ما میکنیم، یعنی چرا تربیت مهمه، چرا اصلا تربیت تأثیر داره، به خاطر اینکه مغز میتونه تغییر بکنه و بعدن توی بزرگسالی تمام کارهایی که انجام میدیم، امیدوارم که فرصت بشه که راجع به تمام این جنبه ها صحبت بکنیم، همه اینها روی مغز ما یک اثری میذارن. حالا میتونیم کارهایی بکنیم که اثرات مثبت رو تقویت بکنیم یا کارهایی بکنیم که این اثرات حتی منفی باشن و به ضرر مغز ما باشه.
خیلی جالبه، یعنی با توجه به این که خیلی از ما وقتی به سن بزرگسالی میرسیم، حتی دوره میانسالی رو که طی میکنیم، تا حدی احساس میکنیم که خب توان مغزمون کمتر داره میشه، اصلا انگار میپذیریم خانم دکتر.
بله،
یعنی حتی انگار یه برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده به ذهنمون دادیم که خب دیگه الان طبیعیه، تو نمیتونی حساب کتاباتو ذهنی انجام بدی، برو سراغ ماشین حساب، یا خیلی چیزهای از این دست. من خدمت شما هم قبل از شروع برنامه عرض کردم که حتی توان فراگیری زبان رو، مثلا آدم میگه نه من فلان روز و فلان روز تمرین کردم، دیدم نه دیگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم. آیا این ذهن ماست که چنین چیزی رو به خورد ما میده، یا واقعیت اینه که ما دیگه کم کم باید بدونیم که میریم به سمت فراموشی؟
ببینین، فراموشی فرایند طبیعی پیری مغز نیست، یعنی اینو باید یادمون باشه که حتی وقتی به سنین سالمندی میرسیم، مغز ما تو بعضی از جنبه ها بهتر از مغز جوون ها کار میکنه. بله، به خاطر اینکه سالمند ها دنیایی از تجربه و دانش رو دارن، بنابراین اون دانش متبلوری که دارن، دانشی که در طول سالها رشد کرده و تبلور پیدا کرده، بهشون کمک میکنه که حل مسئله بهتری داشته باشن. اما جوونترها، مغز جوونترها احتمالاً سرعت بیشتری داره و مسائل تازه رو شاید بتونه با سرعت بالاتری حل بکنه. بنابراین هرگز نباید ناامید بشیم، چون اگر ما حتی با رفتن به سمت سالمندی داریم جنبه هایی از توانایی های مغزیمون رو خواه ناخواه از دست میدیم، جنبه های دیگه ای داره به اون اضافه میشه. به خاطر اینه که یادگیری، یاد گرفتن زبان دوم یا هر چیزی، یه ورزش جدید، یه مهارت جدید، کمک میکنه که من بخش هایی از مغزم رو تقویت بکنم که توی حل مسائل بهم کمک میکنه.
پس این میتونه جایگزین اون سرعته بشه؟
حتما میتونه همینطور
باشه. ما چیزی رو از دست نمیدیم. شبیه من الان به یاد این افتادم که مثلا ما اگر ویندوز یا حالا گوشیمون رو تغییر ندیم، ارتقا ندیم، یا لپتاپمون رو بروز نکنیم، متوجه میشیم کند کارش رو انجام میده، کندتر انجام میده، درسته؟
بله.
که میشه با یه راهکاری دوباره سرعتر رو اتفاقا به جاش مثلا چیزهای دیگه ای رو اضافه کرد.
حتما میشه این کارو کرد و من دوست دارم که شنونده های ما حتما اینو یادشون بمونه که فراموشی، حالا هر اسمی که براش بذاریم، ولی همین که احساس کنیم که توانایی های مغزی ما کند شدن، به هیچ عنوان جزء فرایند طبیعی پیری نیست. یعنی اگر داره این اتفاق میفته، احتمالا نشون دهنده اینه که من دارم یه کارهایی رو اشتباه انجام میدم.
پس یه ذره باید بیشتر حواسمون به خودمون باشه از میان سالی به بعد. یه مطلب دیگه‌ای که من خواستم امروز حتما در برنامه دربارش از شما بپرسم این هست که ما این روزها یه سری وسایل مثل وسایل ارتباط جمعی که در دسترسمونه و شبیه نسل‌های قبل نیستیم، یه سری وسیله هم داریم، همین گوشی ها، انواع اقسام وسایلی که ما میتونیم استفاده کنیم برای حساب و کتاب، ماشین حسابای عالی و نمیدونم چیزهای از این دست، برنامه های حسابرسی. اینا باعث نشده ما تنبل بشیم؟
واقعا میتونه این کار کرده باشه. ببینین، ما وقتی که راجع به انعطاف پذیری مغز صحبت میکنیم، 5 تا جنبه مختلف وجود داره، 5 تا عامل وجود داره که اینها میتونه به حفظ انعطاف پذیری مغز ما و بهتر شدنش کمک بکنه. من دوست دارم راجع به این 5 تا عامل اگر که فرصت بشه
بله،
حتما
فرصت
صحبت بکنیم.
کنیم.
یکی از مواردی که حالا مرتبط با سوال شما هست تحریک مغزیه، یعنی ایجاد چالش برای مغزمونه. اگه من بخوام مثال رو از فعالیت‌های فیزیکی و بدنمون شروع بکنم، یکی از این عوامل دیگه، از این 5 تا عامل، ورزش کردن. ورزش به شدت به مغز ما کمک میکنه، بنابراین سلامت مغز ما انگار از سلامت کل بدن ما جدا نیست. وقتی که به آدما بگن که چجوری میتونیم بدن سالمی داشته باشیم، احتمالا همه میگن که با سبک زندگی سالم. یه بخشی از این سبک زندگی ورزش کردنه. حالا همین سبک زندگی سالم قطعا به سلامت مغز من هم کمک میکنه، به حفظ جوانی، شادابیش، انعطاف پذیری، حفظ سرعت، بهبود یادگیری، همه اینها تحت تأثیر ورزش میتونه باشه. حالا راجع به این ورزش که چه جوری باشه، با چه شدتی باشه هم میتونیم صحبت بکنیم. ولی خیلی جالبه، مطالعاتی که روی بازنشسته ها انجام شده نشون میده که حتی بازنشسته هایی که افرادی که مثلا حالا بعد از سن 60 سالگی هستن، کسایی که شاید ورزش نمی کنن ولی جنب و جوش بیشتری دارن، به جای اینکه با آسانسور برن بالا از پله استفاده می کنن، مسافت های کوتاه رو به جای اینکه با ماشین برن پیاده میرن، حتی همین جنب و جوش و تحرک بیشتر هم تونسته بین مغز اینها و مغز اون گروهی که همین میزان فعالیت رو هم ندارن تفاوت ایجاد بکنه. حالا من برمیگردم به سوال شما، اینکه آیا استفاده از وسایل و ابزارها میتونه توانایی های ذهن ما رو کاهش بده؟ متاسفانه پاسخ اینه که بله. البته یادگیری تکنولوژی‌های پیچیده و کار با ابزارهای پیچیده قطعاً خودش یه چالشه، یعنی
بله،
حواسمون
بله.
به این باشه. ولی اینکه من دائما بخوام مثلا لیست خریدم رو همیشه بنویسم، شاید بهتر باشه از روش‌های دیگه استفاده بکنیم. مثلا مخصوصا اگر که اینا همیشه روی نوت‌های گوشی من باشه، همیشه دارم گوشیمو چک میکنم برای هر کاری که میخوام انجام بدم، میتونیم از کارهای جایگزین استفاده بکنیم. مثلا فرض کنین که یکی از چیزایی که مغز ما و حافظه ما خیلی خوب بهش جواب میده طبقه بندیه. وقتی میخوام برم خرید، خب لیستم رو مینویسم برای اینکه مطمئن باشم همه چیز رو خریدم، ولی قبلش میتونم به این فکر بکنم که من میخوام مثلا الان که میرم فروشگاه به 3 جای مختلف سر بزنم، بعد برم بخش میوه سبزیجات، بخش لبنیات و مثلا بخش خشکبار. تو هر کدوم از اینها 2 تا مورد هست که میخوام تهیه بکنم و حتی میتونم از تصویرسازی های ذهنی استفاده بکنم. این کار به شدت کمک میکنه که مغز من به چالش کشیده بشه و بعد بر اساس تصویرهای ذهنی و بر اساس طبقه بندی خریدم و انجام بدم. حالا آخر سر لیستم هم میتونم چک بکنم. همین چالش های ساده هم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
چقدر جالب. پس اینقدر که ما وابسته این ابزار شدیم، باعث شده که ما به سمت تنبلی مغزمون پیش بریم. یعنی دیدید آدم وقتی گوشی تلفن همراهش رو جا میذاره یا مثلا رایانه شخصیش همراهش نیست، یه دفعه احساس میکنه که وای یه اتفاقی افتاده، من امروز انگار هیچ پشت و پناهی ندارم، چیکار کنم؟ و باید یه ذره این وابستگیه رو هم دور بشیم، ازش حلش بکنیم. ضمن اینکه این تصویر ذهنیه که شما فرمودید، من یادداشت کردم تمرینش کنم ببینم میتونم این کار رو انجام بدم.
آره، میتونین مثلا توی ذهنتون اون مواردی که میخواین بخرین رو به هم دیگه وصل بکنین. میدونین این ممکنه اولش سخت باشه ها، بعضی از آدما تو تصویرسازی بهترن، بعضیا ضعیف‌ترن. یعنی شاید اولش این تمرینا اینجوری شروع بشه که چقدر میتونی یه دسته کاهو رو توی ذهنت خیلی روشن و شفاف شفاف تصویرسازی بکنی و بعد آیا میتونی این کاهو رو مثلا توی ذهنت تصویرش رو وصل بکنی به تصویر هویج که اونم میخوای بخری و انگار از طریق این تصویرسازی ها و این ارتباط ها من دارم هی چالش ایجاد میکنم و بعد اینا امیدواریم که بتونه به جنبه های دیگه هم سرایت پیدا کنه. جالبه،
یعنی شما میفرمایید که به جای اون یاد داشته ما یه سری تصویر داریم، بعد در مجموع میشه یه قاب، بعد توی اون قابه چون من مثلا کاهو رو دیدم، گوجه و خیار و هویج رو دیدم، اون تصویره رو میرم دنبالش و چون روزه راحت تر جایگزین میشه. جالب بود، اینم یادداشت کنیم. چرا خانم دکتر بعضی از افراد با اینکه سنشون میره بالا ولی آدمایی هستن که قشنگ ماشاءالله مغزشون 3 ساعت کار میکنه؟
بله، خب این دقیقا برمیگرده به همون مواردی که گفتم، به همون 5 تا عاملی که گفتم مغز ما رو سر حال تر و شاداب تر نگه میداره. قطعا یه بخشیش تغذیه سالمه، یه بخشیش فعالیت فیزیکیه، تحریک مغزه، روابط اجتماعی و سلامت قلبی عروقی. همه اینها اهمیت خیلی خیلی بالایی دارن،
یعنی سبک زندگی در مجموع خیلی اهمیت.
بنابراین خب حالا وقتی من میگم سلامت قلبی عروقی، یعنی باید ورزش های هوازی بکنم، یعنی باید کلسترولم پایین باشه، یعنی باید قند خونم تنظیم باشه، فشار خونم تنظیم باشه و همه اینها هم به تغذیه مربوط میشه و هم به ورزش مربوط میشه. روابط اجتماعی رو نباید فراموش بکنیم، مثلا اینکه این غذای سالم رو اگر در کنار اعضای خانواده بخوریم، خود همین ارتباطات اجتماعی میتونه به اون پایدار نگه داشتن وضعیت مغزی ما کمک بکنه و این دقیقا برخلاف اون چیزی هست که امروز میبینیم که شاید خیلی از آدمها به دلایل مختلف مجبور هستن که تنها باشن و تنها غذا بخورن.
خانم دکتر، من چند مورد دیگر رو هم اینجا یادداشت کردم که دربارش با هم دیگه صحبت بکنیم. اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم، باز هم برگردیم به استودیو و یه نگاهی هم بکنم به سوالاتی که دوستان عزیز ما داشتن، بتونیم همراه شما به این پرسش ها هم پاسخ بدیم.
در خدمتتون هست.
9:26 دقیقه است، بریم ببینیم زیر یک سقف چه خبره.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تازه شود،
صحبت و همکلامی،
بنشین لحظه رو در روی من
و یک لیوان چای دا
تا که بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سر.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. همونطور که میدونین امروز داریم از ذهن پویا صحبت میکنیم. حتما شما هم مطلع هستین که عوامل بیرونی روی مغز انسان تأثیر بسزایی داره. گاهی حتی ممکنه افراد در شرایط خاصی قرار بگیرن که روی روح و روان اونا اثر بذاره و حتی ممکنه حافظهشون دستخوش تغییر بشه و مهمترین مسئله زندگیشون رو به یاد نیارن.
سلام آقا.
من فقط بهاره باشه، فقط خود
من هستم، اینم بهاره که با همه قبلی ها فرق میکنه. ببین چه مهربونه، من میرم براتون لباس گرم بیارم.
بگیرید برای شما. تخمرغ شانسی دوست داری؟
آره تخمرغ شانسی دوست داره. بیتا تخمرغ شانسی دوست داره. بیتا
توی سنین بزرگسالی هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه، بعضیا حس میکنن ذهنشون مثل قبل یاری نمیکنه. این روزا چون استفاده از فناوری به شدت رایج شده، بعضی از ما از ذهنمون کمتر کار میکشیم و به محض اینکه کاری داریم به گوشی رو میاریم و هر سوال و کاری رو با اون انجام میدیم و مغزمون رو درگیر نمیکنیم، کاری که میتونه روی عملکرد مغز تأثیر منفی شدیدی داشته باشه.
در زندگی مدرن انسان‌ها دیگر اطلاعات را در ذهن خود نگه نمی‌دارند. این مسئولیت را ابزارهای دیجیتال و گوشی‌های هوشمند بر عهده گرفتند. نخستین بار روانشناسان از اصطلاح اثر گوگل سخن گفتند. پدیده‌ای که در آن مغز انسان به جای حفظ اطلاعات تنها می‌آموزد چگونه و کجا آنها را بیابد. در چنین شرایطی اینترنت به حافظه بیرونی بدل شده. ما مسیر جستجو را به خاطر می سپاریم، نه خود اطلاعات را. دیگر ضرورتی برای حفظ خواص یا نام داروها وجود ندارد. کافی است آنها را جستجو کنیم. کودکان و نوجوانان دیگر خواندن ساعت آنالوگ را نمی آموزند، چون ساعت دیجیتال گوشی برایشان کافی است.
حالا شما امروز برامون بگید که توی سالهای اخیر حس میکنین ذهنتون پویاتر و فعالتر شده یا کارایش کمتر از قبل شده؟